سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر مهم خوانده. یان اکلند دیروز پس از رسیدن به کابل در توییت گفت که بنابر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد مجبور شده است که کمک‌هایش را به مردم نیازمند در این کشور متوقف کند. او افزوده است که حضور 469 کارمند زن شورای مهاجرین نروژ برای کمک رسانی به 700 هزار افغان ضروری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پانتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که بودجه این پانتون به خاطر اعطای بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته. به گزارش مهر در حال حاضر 470 تن از دانشجویان افغان در پانتون تهران مشغول تحصیل هستند که حداقل 140 تنشان زنانند. شماری از پانتون‌ها در چندین کشور پس از آن بورسیه‌های تحصیلی را به دختران افغان اعلام کردند که طالبان در اواخر ماه قوس تحصیل دختران را در افغانستان تا امر ثانی تعلیق کردند. در رویداد ترافیکی در شهرای کابل جلال آباد شماری از نیروهای طالبان زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از حبیب الله مبارز رئیس ترافیک ولایت لغمان گزارش داده که یک موتر نظامی طالبان دیروز از جاده منحرف شد که در نتیجه 7 تن زخم برداشتند. در افغانستان خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی راننده‌ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می‌شود. قرار است امروز دوشنبه نشست مشترک سازمان ملل متحد و پاکستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هدف نشست جلب کمک‌های بین‌المللی برای پاکستان خوانده شده و نماینده‌ها و مقام‌های بیش از 40 کشور و چندین نهاد مددرسان در آن اشتراک خواهند کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از سفر به سوئیس دیروز در اعلامیه گفت میلیون ها تن در پاکستان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیدند و برای بازسازی مناطقشان به همبستگی نیاز دارند. شریف و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست ژنو هستند. آنها انتظار دارند که بیش از 16 میلیارد دلار برای کمک به پاکستان جمع آوری شود. و به دنبال اعدام دو تن از معترضان در ایران، راهپیمایی و اعتراض‌های مردمی در آن کشور دیروز بار دیگر تشدید یافت. مهدی تارمی عضو تیم ملی فوتبال ایران گفت با حلقه دار عدالت تامین شدن نمی‌تواند. او می‌گوید که شمار زیادی از اختلاسگران و جنایتکاران وجود دارند، اما جوانان بیچاره به گفته او یکی بعد دیگر اعدام می‌شوند. قوه قضایی ایران روز شنبه اعلام کرد که دو تن از معترضان مهدی کرمی و محمد حسینی به دار آویخته شدند. آنها به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده بودند. اتهامی که کرمی و حسینی رد کرده بودند و گفته بودند که در زندان شکنجه شده بودند. باز هم شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه، سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ میگوید این نهاد بدون کارمندان زن نمیتواند کمک رسانی در افغانستان را از سر بگیرد.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکردند، مردم نان روزی و او برشان میرساندند.
گفتگوی هم داریم با شکریه بارکزی.
خود طالبان درک کردن که مشکلات اقتصادی و تحریم های سیاسی بر از اینا در راه است. فراموش نکنیم که هفته آینده هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص این مورد جلسه ای دارد که
فرهاد پوپلزه یکی از فعالان حقوق زنان پس از دو ماه از بند طالبان رها شد و برخی از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه سردار محمد داود خان ادعا می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده.
با ما بسیار رویزش می شد و دوم این که معاشات ما را نمی کرده بود و بعد از مدت یک و نیم سال ما را از وظیفه جواب دادن.
وزارت دفاع طالبان اما این موضوع را رد می کند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبانتان هستم. یک مقام ارشد شورای مهاجرین نروژ میگوید تمام دفاتر این نهاد در افغانستان تقریبا خالی و همه فعالیتش متوقف شده. او که دیروز به کابل رسید در توییت گفت باید برایشان اجازه داده شود که فعالیت‌های خود را با همه کارکنانشان از سر بگیرند. شورای مهاجرین نروژ در کنار چند مؤسسه خیریه بین‌المللی دیگر اخیراً پس از آن فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کردند. در همین حال سازمان ملل متحد خواسته تا حذف زنان و دختران از جامعه در افغانستان پایان یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس شورای مهاجرت نروژ ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمیتوانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. جان اگلند با رسیدن به کابل شام گذشته در توییتر گفت که با نداشتن کارمندان زن نمیتوانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت نروژ به همه ارزش‌های افغان‌ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می‌کند. اما او از خالی شدن تقریبا تمامی دفترهای این نهاد و فلج شدن همه فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده. همزمان با این سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به نوشته این سازمان هیچ کشور در جهان ازاده این برآمدن نمیتواند که نیم از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. ماموریت این سازمان در افغانستان هم در یک توییت گفته که تبعیض در برابر زنان از سوی طالبان مانع رسانیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها می‌شود و اقتصاد افغانستان را خیلی صدمه می‌زند. یکی از زنان که می‌خواهد بنابر دلایل امنیتی نامش گرفتن نشود، در پیام بر رادیو آزادی گفته که با نبود کمک رسانی بشری مردم خیلی آسیب پذیر می‌شوند.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکدن، مردم نان روزی و او برشان میرساندن، اما متاسفانه که حال دفاتر بسته است، موسسات بسته است، خانمایی که کمکی در خانه میرفتن پرسان میکدن از حالا احوال غریبا کمکشان میکده اونا به خانه شیشتن. خواهش ما این همی است که دفاتر وا شوه.
مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان هم این بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. پیش از این مارتین گرفتس رئیس اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. به گفته او با محدودیت تازه طالبان پروازهای سازمان ملل متحد که کمک های نقدی را برای مدد رسانی بشری به کابل انتقال می دادند متوقف شدند. در برخی گزارش ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره های غیر دولتی بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت های مدد رسانیشان را در افغانستان توقف دادند. اقتصاد شکننده افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 17 ماه پیش با چالش های گسترده روبرو شده بود، اکنون وارد مرحله تازه شده و بی سرنوشتی در مورد اثرگیری کمک ها و نگرانی های مردم در جریان زمستان سرد افزوده است.
شنیدید که سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر موهب خوانده. پیش از این مارکت سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان دیروز در دیدار با وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار لغو فوری ممنوعیت بر کار زنان و تحصیل دختران در این کشور شد. پوتزل این خواست را روز شنبه در ملاقات با مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز مطرح کرده بود. با شکریه بارگزه سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از فعالان حقوق زن گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش با این درخواست ها طالبان تصمیمشان را تغییر خواهند داد؟
با باور ما طالبا با این تصمیمشان و در کنار از این سایر تصمیمشان که در قسمت محدود نمودن حقوق زنان و حقوق شهروندی هست باید بازنگری داشته باشند و باید به طور عاجل از همچو تصمیمی که نه تنها برخلاف اصول موازین دینی و جامعه افغانی است بلکه افغانستان دوباره من حیث یک کشور مذهبی فقیر و غریب در جامعه جهانی و همچنان یک کشور کاملا متفاوت نسبت به سایر کشورهای اسلامی معرفی میکنم. ما فکر میکنم طالبا اگر میخواین در تعامل افغانستان با دنیا باشن نه تنهایی که دیگه افغانستان از زندان بره اتباعش و بر شهروندایش نسازن، باید در همچو موارده که واقعا تصامیم بزد افغانستان، بزد پیشرفت افغانستان، بزد مردم افغانستان، مخصوصا بزد حق انسانی اسلامی اجتماعی و بشری زنان است، باید بازنگری داشته باشند و هرچی واجب از این تصمیم خود صرف نظر کنند. در غیر از صورت ما فکر میکنم بهای سنگینی را که تا امروز مردم افغانستان پرداختن از حاکمیت های متفاوت مخصوصا حاکمیت طالبا، این بها سنگین تر از هر بار دیگه و هر مرحله دیگه خواهد. خود طالبان درک کردن که مشکلات اقتصادی و تحریم های سیاسی بر از اینا در راه است. فراموش نکنیم که هفته آینده هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص این مورد جلسه ای دارد که تصور میشه شاید تصامیم جدیتر در اونجا گرفته شود.
بانو بارکزای، جامعه جهانی در کنار درخواست از طالبان برای لغو ممنوعیت ها بر تحصیل دختران و کار زنان، دیگر چی کار کرده میتونه تا طالبان تصمیمشان را تغییر بدهند؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی به سه چیز کرده میتونه. در قدم اول شما دیدین که در این هفته مبلغ پول نقدانه‌ای که باید بر طالبان تسلیم داده میشد، خب حالا به هر نام کمک های بشری یا هر چیز دیگر، او برشان تسلیم داده نشد. یعنی قطع منابع مالی که طالبان تا امروز دریافت میکردن رایگان بدون هر نوع تعامل و بدون هر نوع رعایت حقوق مردم افغانستان و بدون هر نوع مساوات در توزیع کمک ها برشان برمیشد.
بسیار کوتاه بانو بروگزای، از دید شما ادامه ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان چی تأثیر بالای زندگی مردم عام در این کشور میگذارد؟
بر مردم عام افغانستان، ما عام خاص نداریم، بدل از اینکه فقر و بیچارگی یک موضوع خاص است در افغانستان و عام. در کنار از این، وقتی که ما زنان شاغل میگیم، این زنان در همه عرصه ها هستند. اونهایی که در مؤسسات غیر دولتی کار میکردن و حداقل امداد رسانی را بر زنانی که کار نمیکردن، یعنی امروز تا این تصمیم طالبان همه مردم افغانستان در یک بحران کشانده. در کنار از این که محدود شدن و کم شدن کمک های بشری مطرح میشه، من فکر میکنم مشکلات روانی و روحی در دراز مدت، عقب مانی اقتصادی از افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت، و بدتر از همه معرفی افغانستان با عنوان یک کشور کاملا متفاوت از یک جغرافیای متفاوت که جدا از لحاظ تاریخی به هویت افغانستان صدمه میرسانه.
گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
فرهاد پوپلزای فعال حقوق زنان از بند طالبان رها شده. او در ماه نوامبر سال گذشته در کابل بازداشت شده بود. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان میگوید شماری از بانوان هنوز در بند طالبان به سر میبرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان تایید می کند که یکی از همکاران پیشتازشان از بند طالبان رها شده است. فرهد پوپلزای حدود 2 ماه را در بند طالبان سپری کرد و دیروز رها شد. با گفته حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، خانواده فرهد پوپلزای خبر رهایی او را پنهان کردند و نخواستند تا رهایی این بانو رسانه‌ای شود. فوزیه کوفی از فعالان حقوق زن و از بانوان پیشتاز افغان در پیام کوتاه به رادیو آزادی شب گذشته تایید کرد که پوپلزای از بند طالبان رها شده است. پیش از این هم شمار از زنان که از بند طالبان رها شده بودند درخواست رسانه ها برای گفتگو را نپذیرفتند. اما برخی از بانوان از جمله تمنا زریا پریانی پس از سپری کردن در بند طالبان رهاییش در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که از سوی طالبان با او بدرفتاری شده و گفت که طالبان او را در حالت نیمه برهنه شکنجه کردند. طالبان اما شکنجه و لتوکوب زنان در بند را رد می کنند. با آنکه تا هنوز روشن نیست که بر فرهد پوپلزی در زندان چی گذشته، با آن هم برخی رسانه ها در ماه دسامبر به نقل از شمار از فعالان زن گزارش دادند که این بانو در بند طالبان مورد شکنجه قرار گرفته. فرهد پوپلزی در 10 نوامبر از کابل بازداشت شد و تا چند روز در مورد زنده ماندن او خبر نبود. او تصویرها و ویدیوهای حرکت خودجوش زنان افغان را در رسانه‌های همگانی نشر می‌کرد. فرهد پوپلزی چند روز پیش از بازداشتش گفته بود که برای بلند کردن صدای زنان که از سوی کس شنیده نمی‌شود به جاده‌ها برآمده. حکومت طالبان تا هنوز در مورد رهایی این بانو چیز نگفته، اما بر اساس برخی گزارش ها فرهد پوپلزی در بدل ضمانت رها شده. پیش از این هم مقام های طالبان از ابراز نظر در مورد بازداشت فعالان حقوق زن خودداری کردند و تنها منابع آنها گاه و ناگاه در مورد این زنان جزئیات اندک دادند. حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان در این حال از سرنوشت شمار از زنان به شمول عالیه عزیزی و حمیرا یوسفی در بند طالبان نگرانی دارد. مونسه مبارز یکی از زنان فعال شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی از بی سرنوشتی زنانی که در بازداشت طالبان قرار دارند ابراز نگرانی کرد.
لط و کوب و برق دادن ها، شلاق زدن ها، برخورد های فیزیکی، نیروهای خشنی گروه طالب، اینا همه به اصطلاح آسیب های جدی فیزیکی و روانی را بر افرادی که اونجا تحت بازداشت هستن وارد میکنن.
طالبان در 15 اگست سال 2021 با تصرف کابل بار دیگر به قدرت رسیدند. حدود 480 روز شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب داده نمی شود. پوانتون ها در افغانستان هم از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 20 دسامبر پارسال برای دانشجویان دختر بسته شدند. در تازه ترین فرمان طالبان دستور توقف کار زنان را صادر کردند که با اداره های غیر دولتی کار می کردند و به کمک رسانی به خانواده های خیلی نیازمند مشغول بودند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سیم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 یه رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های آموزشی ساعت درسی و هوای تازه پخش می شوند.
هفته 16 رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می‌شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباو است مقابل باشگاه اوساسونا به میدان می‌رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می‌شود. این در حالی است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. هلند و سویدن تا دو روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28مین دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از رقابت‌ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می‌دهند. سپس از هر گروه تنها دو تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می گردد. دنمارک که در سالهای 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که 3 بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که 3 بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پر افتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پر افتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت سترایکرز مسابقه می دهد و چاتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول ردبندی هم اکنون تیم سایل هوت سترایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه نظامی سردار محمد داودخان در کابل ادعا می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده. آنها می گویند در شرایطی که افغانستان با کمبود دکتران زن روبروست و نیاز به آنها زیاد است، بستهایشان تنقیص و از کار اخراج شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان این موضوع را تکذیب کرده. بیشتر در این گزارش.
دکتر محمد گرومز، یکی از علمای معروف ترکیه، طالبان را به خاطر ممنوعیت تحصیل دختران از نظر شرعی به چالش کشیده است. آقای گرومز در دیدار با حبیب آقا، وزیر معارف حکومت طالبان در ترکیه، گفته که ممنوعیت تحصیل دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، بلکه مربوط به مسلمانان سراسر جهان است. ویدیوی دیدار و گفتگوی او با وزیر معارف طالبان که برخی دیگر از مقام‌های طالبان نیز در آن حضور دارند، اواخر روز در صفحه توییتر انجمن جهانی علمای مسلمان یا علما المسلمین منتشر شده است. آقای گرمز خطاب به وزیر معارف طالبان می گوید:
محترم بکنمز شویل دیشونه بیلید.
آقای وزیر، ممکن است بگویید این موضوع داخلی ماست و هیچ کس حق ندارد در رابطه با آنجیزی بگوید. اما باید بگویم که این موضوع اکنون مربوط همه مسلمانان است که در این باره بپرسند. حتی این که دخترم در خانه از من سوال می کند و من مجبور می شوم جواب بدهم. او از من می پرسند چرا دختران در افغانستان با مکتب نمی روند. امیدوارم خبرهای خوبی از شما بشنوم.
دکتر گرمز افزوده که به عنوان یک مسلمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان برایش پذیرفتنی نیست. انجمن بین المللی علمای مسلمان در مورد پاسخ حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، در رابطه به نگرانی ها و پرسش های محمد گرمز عالم دینی چیزی ننوشته است. ما این موضوع
با معذرت که نسبت مشکل فنی گزارش دیگر نشر شد، اکنون در باره ادعای شماری از دکتران و کارکنان صحی زن در شفاخانه سردار محمد داودخان بشنوید.
با آن که روی مجاهدین امارات اسلامی هم روی ما خوب نبود، یعنی زنها را بسیار به چشم اندک می دیدن. حتی روزهایی می شد که سربازهای امارات اسلامی که مستقر در اونجا بودن، بالا یکی از دکترهای ما اسلحه برداشته بود که او شکایت کرد. با این قدر مشکلات ما هم حاضر بودیم که بریم وظیفه می رفتیم.
دکتر شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داودخان در کابل است. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید 2 ماه پیش از وظیفه اخراج شد و معاش 5 ماهش تا هنوز پرداخت نشده است.
با اون که 21 سال تحصیل کردم، زحمت کشیدم، امیدوار بودیم به افغانستان. تنکی وطن آباد میشه، جور میشه، ما فردا میتونیم خدمتگزاری مردم باشیم. متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
این دکتر میگوید دو ماه پیش هنگام ورود به شفاخانه سردار محمد داود خان کارت‌های مربوط به وظیفه او و شماری از همکارانش که به گفته او به شمول زنان تعدادشان به 220 تن میرسید از آنها گرفته شد و اجازه ادامه کارشان سلب شد. یکی دیگر از دکتران متخصص زن این شفاخانه هم شکایت مشابه دارد. او که نیز نمی‌خواهد به خاطر مشکلات امنیتی نامش ذکر شود میگوید که از وظیفه‌اش در شفاخانه سردار محمد داود خان اخراج شده است.
در دولت پیشین بچی مشکلاتی که ما درس خوانده‌ایم، زحمت کشیده‌ایم و بچی مشکلاتی که ما تانستیم وظیفه بگیریم. زمانی که دولت جمهوریت سقوط کرد، بسیاری از دکترها و متخصصین را از شفاخانه اخراج کردند.
همزمان یک پرستار شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که با داشتن سالها تجربه و تحصیلات، اکنون در چهار دیواری خانه به سر میبرد. این بانو میافزاید که تنها نانآور خانواده‌اش بود و در خانه کرایی زندگی میکند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
با ما بسیار روی زشت میشد و دوم اینکه معاشات ما را نیم کرده بود و بعد از مدتی یک نیم سال ما را از وظیفه جواب دادن و خانه نشین کردن. گفتن ما دیگه به شما ضرورت نداریم. می خود نشانه تبعیض علیه زن می باشد. در شرایط که فعلا افغانستان، خانمای افغانستان به ما ضرورت داره، اما ما نمیتونیم خزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
در این حال یکی دیگر از دکتران این شفاخانه که نمیخواد نامش گرفته شد، مدعی است که برخورد طالبان با دکتران زن مناسب نبود و او به همین دلیل استعفا داده است. برخی از دکتران شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان که با رادیو آزادی صحبت میکردند میگویند که آنها با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند. در این باره از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان پرسیدیم. او در پیام کوتاه نوشتاری این موضوع را تکذیب کرد. این در حال است که افغانستان در مجموع با کمبود دکتر و کارمندان صحی روبروست. به ویژه نیاز به دکتر، قابله و پرستار زن بسیار زیاد است و گزارش های مکرر در این مورد منتشر شده است. رادیو آزادی
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل از افزایش آمار ابتلا به بیماری کرونا خبر می دهند. آنها در این حال از کمبود تجهیزات صحی و عدم پرداخت معاشاتشان شکایت می کنند. از سوی دیگر افراد مبتلا به کرونا از دیگر مردم می خواهند توصیه های صحی را رعایت کنند تا از این بیماری در امان بمانند. بیشتر در این گزارش.
در اثر بی‌توجهی عضو فامیل ما مبتلا گردید این مریضی بخصوص پدرجان
نجیب بیدار که تازه از بیماری کرونا بهبود یافته از دیگر مردم میخواهد تا این بیماری کشنده را جدی گرفته و نکات صحی را مراعات کنند. نجیب میگوید بنابر بی‌توجهی او به این بیماری پدر و سایر اعضای خانوادهش نیز مصاب به کرونا شده بودند. نجیب میافزاید
در اثر بی‌توجهی دو سه عضو فامیل ما مبتلا گردید این مریضی بخصوص پدر جان که وضعیتش بسیار خراب بود، با دواهایی که دکتر پیشنهاد کرده بود، با قرنطین کردن و با جلوگیری از بعضی مسائل صحی رعایت موارد صحی بهتر شده، مال حال خوب است.
فایق هروی میگوید او نیز بیماری را که علائم همسان با کرونا را داشت پشت سر گذاشته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که علائم مثل گلودردی، سردردی، بیحالی، آمدن آب از بینی، عطسه و جوندردی را همراه داشت که این گلودردی به حدی بود که تا شبها مرا خواب نمی برد و طبیعیه که بازگشت کرونا در شرایط کنونی سخت نگران کننده و این علائمی که من داشتم همراه با علائمی که کرونا هست تقریبا شبیه و طبیعی است که نگران کننده است.
فایق هروی میگوید پدرش نیز به بیماری که علائم کرونا را داشت مصاب شده بود و به خاطر بلند بودن سنش مدت زمان طولانی را در بر گرفت تا صحت یاب شود. در همین حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیماری کرونا نسبت به هفته گذشته 15% افزایش یافته است. طارق اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا ما تقریبا حدود 44 مریض داخل بستر داریم و همه روزه حدود 20-25 مریض بخش عاجل مراجعین داریم که از جمله 3-4 مریض جدید بستر میگردند.
این در حال است که طارق اکبری از عدم دریافت 4 ماماش در شفاخانه افغان ژاپن شکایت میکند و میافزاید که امکاناتشان برای تداوی بیماران کرونا نیز در حال کاهش است. او او از سازمان صحی جهان و حکومت طالبان می‌خواهد تا در این زمینه توجه کنند. خواستیم در مورد افزایش بیماری کرونا در یک هفته اخیر و نگرانی‌های دکتران در شفاخانه افغان ژاپن دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حالی است که سال گذشته نیز مسئولان صحی در